شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
خوش آمدید به ایستگاه 19، برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. سلام و درود میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا که در این برنامه خبری تحلیلی و ویژه برنامه پوشش اعتراضات گسترده در ایران همراه ما هستین. امروز یک شنبه 21 دی ماه 1404 و دومین روز هفته و 15 روز از اعتراضات رو در ایران پشت سر میگذاریم. اعتراضاتی که همچنان این پرسش رو پیش روی ناظران و افکار عمومی قرار داده که این روند به کجا خواهد انجامید؟ با وجود قطع و اختلالات شدید اینترنت، بار دیگه در شب گذشته تصاویر و گزارش‌های از حضور گسترده معترضان در شهرهای مختلف در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. به این موضوع خواهیم پرداخت در یک ساعت پیش رو. کنار شما هستم و تمام مسائل ایران رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم اگر با ما بمانید. اما برای شنیدن گزارش‌های بیشتر پیش از اون می‌ریم به سراغ تازه‌ترین خبرها با همکارم مهداد میردامادی که اینجا در استودیو با ماست.
بنیامین نتانیاهو روز یک شنبه در نشست کابینه اسرائیل اعلام کرد این کشور از مبارزه مردم ایران برای آزادی حمایت می‌کند و کشتار گسترده غیر نظامیان بیگناه را به شدت محکوم می‌نماید. همزمان رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند ایال زمیر رئیس ستاد ارتش این کشور در پی تشدید اعتراضات در ایران نشست‌هایی برای ارزیابی وضعیت برگزار کرده است. به گزارش تایمز اسرائیل، ارتش این کشور این اعتراضات را در حال حاضر مسئله داخلی در ایران می‌داند و آن را مستقیماً مرتبط با امنیت اسرائیل تلقی نمی‌کند. با این حال، ارتش اسرائیل اعلام کرده در پی تهدیدهای اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی در وضعیت آمادگی عملیاتی باقی خواهد ماند. اعتراض‌های ایران شنبه شب برای 14 شب ادامه یافت و معترضان در شهرهای مختلف ایران بار دیگر به خیابان‌ها آمدند و علیه حکومت شعار دادند. در چند روز گذشته شاهزاده رضا پهلوی خواهان حضور گسترده مردم در خیابان شده بود. جزئیات بیشتر مربوط به این تحولات در ایران را در ادامه خبرها به سمع شما می‌رسانیم. صدا و سیمای جمهوری اسلامی که از معدود رسانه‌های حکومتی دارای دسترسی به اینترنت در ایران است، روز یکشنبه گزارشی ویدئویی از پزشکی قانونی تهران منتشر کرد که در آن اجساد متعددی دیده می‌شود و مرگ آنان به معترضان نسبت داده شد. در این گزارش خبرنگار صدا و سیما صحنه‌های انتقال اجساد با وانت از پزشکی قانونی به سوله‌ای بزرگ و اجساد خونین زیادی را بر روی زمین آن سالن بزرگ نشان می‌دهد و بدون ارائه شواهدی مدعی می‌شود که قتل عمده این شهروندان به گفته این رسانه به دست نیروهای حکومتی صورت نگرفته است. محتوای این ویدیوها حاکی از بکارگیری آمدانه خشونت مرگبار علیه غیر نظامیان است. مسعود پزشکیان رئیس شورای عالی امنیت ملی و رئیس جمهوری اسلامی در یک گفتگوی تلویزیونی از نیروهای امنیتی خاص با قدرت با آنچه تروریست‌های مسلح خواند برخورد کنند. پزشکیان در این گفتگوی از پیش ضبط شده گفت اعتراضات مردم را به حق می‌دانیم و نادیده نمی‌گیریم. با این حال رئیس جمهور اسلامی مدعی شد افرادی آموزش دیده از داخل و خارج به مساجد، بازارها و مردم حمله کردند. مسعود پزشکیان مدعی شده در اعتراضات اخیر خشونت‌هایی از قبیل کشتن با سلاح گرم و سرد و آتش زدن افراد رخ داده است. مسعود پزشکیان بدون اشاره به حمله نیروهای انتظامی و امنیتی به معترضان که به گفته گروه‌های حقوق بشری تاکنون ده‌ها کشته و مجروح بر جا گذاشته، آمریکا و اسرائیل را به حمایت از این افراد متهم کرد و از مردم خواست در محله‌ها برای جلوگیری از آنچه آشوب خواند همکاری نکنند. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که قطع کامل اینترنت از عصر روز پنجشنبه گذشته همچنان ادامه دارد و امکان راستی‌آزمایی مستقل ادعاها وجود ندارد.
سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی با آخرین خبرهای ایران و جهان.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
با توجه به اعتراضات گسترده در ایران و حضور معترضان در خیابون‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که خشونت و کشتار نیروهای امنیتی رو نشون میده، بار دیگر این اعتراضات در صدر خبرهای جهان قرار گرفته. در همین زمینه همکارم ایلیا جزایری اینجا در استودیو با ماست، خبرها رو دنبال کرده. ایلیا، از شب گذشته تصاویر خیلی زیاد نبود، ولی هرچی رو به عصر و شب نزدیک میشیم تصاویر دلخراش زیادی میاد. از این موضوع برای ما بگو.
بله نسرین، الان که داریم صحبت میکنیم خبرها اومده که اعتراضات در بعضی از شهرها آغاز شده. صبح و ساعتهای ظهر حکومت تلاش کرد هواداران خودش رو به خیابان بیاره و در مراسمی که گفته خاکسپاری حافظان امنیت، چون شماری از نیروهای امنیتی کشته شدن در طی خشونت‌های روزهای گذشته، سعی کرد یک بسیجی ایجاد کنه از نیروهای هوادار خودش، اما در ساعت‌هایی که داره منتهی میشه به شب، گزارش‌ها حاکی از این هست در شماری از شهرها از جمله تهران، شیراز، کرج و حتی بندر عباس معترضان به خیابان آمدن. تصاویر کوتاهی از اعتراضات بندر عباس در بعضی رسانه‌ها منعکس شده. بله نسرین، خب این بعد از یک شب بسیار سخت بود در شهرهای مختلف ایران، تظاهرات اعتراضات و همراه با سرکوب شهید توسط نیروهای امنیتی، که در این شب حتی برخی ویدیوهایی که در نهایت تونست منتشر بشه در شبکه‌های اجتماعی نشان از تیراندازی به سوی معترضان میداد و صدای تیراندازی در برخی ویدیوها به وضوح شنیده میشد، که در مقابل معترضان هم علیه کسانی که به سمت اونها شلیک میکنن شعار سر میدادن. نسرین، این صدا مربوط به اعتراضات تهران بود. این در چیزی اتفاقی که داره میفته، مسئله شمار کشته شدگان اعتراض ها. سازمان حقوق بشر ایران گفته تا اینجای کار تونسته کشته شدگان 192 نفر رو تایید کنه. گزارش های غیر رسمی ها که از کشته شدگان تا 2000 نفر هست، اما به دلیل قطعی اینترنت و نبود تماس راست شازمانی در این باره بسیار سخت هست. البته این تصاویر منتشر شده از جمله در شبکه رسمی جمهوری اسلامی و برخی رسانه‌ها که شمار زیادی از اجساد رو در یک سوله نشون میده در نزدیکی پزشکی قانونی در کریزک. تصاویر سخت هست، تکاندنده است. حکومت داره سعی میکنه که بگه این افراد توسط معترضان کشته شدن. ما بخشی از این صدای این ویدیو رو بشنویم. بله، این بعد از این هست، این گزارش ها و این تصاویر همراه با این منتشر میشه که مسئولان جمهوری اسلامی دارن تهدید میکنن معترضان رو و حتی قوه قضاییه میگه برای معترضان حکم محاربه در نظر میگیره و این یک اتهام سختی است که میتونه مجازاتش تا اعدام برسه، که سازمان های حقوق بشر نسبت به این مسئله ابراز نگرانی کردن.
بله، همطور که در خبرها هم گفته شد، بسیاری از رهبران و مقامات اروپا و آمریکا و حالا سایر کشورها از مردم معترض ایران حمایت کردند و واکنش داشتن. از این موضوع برامون بگو، از واکنش ها.
پاپ لئو 14 رهبر کاتولیکای جهان امروز در صحبت‌هایی که داشته گفته افکار من معطوف به اتفاقات اخیر روزها در خاورمیانه، به ویژه در ایران و سوریه است، جایی که به گفته او تنش های مداوم باعث مرگ بسیاری از مردم میشه و گفته که دعا میکنه که این تنش ها متوقف بشه و گفتگوهای برای توقف این خشونت ها انجام بشه.
In questi giorni in Medio Oriente, in particolare in Iran e in Siria, dove persistenti tensioni stanno...
رئیس جمهور مولداوی امروز از معترضان در ایران اعلام حمایت کرد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: من به یاد مردم شجاع ایران میافتم که برای آزادی، کرامت و انتخاب دموکراتیک خود صدایشان بلند شده. سناتور تد کروز، یکی از سناتورهای جمهوری‌خواه در آمریکا، گفته اگر نوشته در شبکه ایکس، اگر مردم ایران آیت الله را سرنگون کنند، آمریکا و کل جهان به طور مقابل به آمریکا و کل جهان به طور قابل توجهی امتر خواهند شد. این صحبت همراه شده با اظهار نظرهای مختلفی در مورد اقدام احتمالی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، متناسب با هشداری که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا داده به اینکه اگر سرکوب بشن معترضان، ایالات متحده اقدام خواهد کرد. امروز بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جلسه کابینه هم به اعتراضات ایران اشاره کرده و گفته اسرائیل از نزدیک وقایع ایران رو دنبال میکنه.
ישראל עוקבת בדריכות על הנעשה באיראן. הפגנות למען החירות התפשטו ברחבי המדינה. העם בישראל, העולם כולו, משתאה מול הגבורה האדירה של אזרחי.
אוי, נתניהו המצין גופתה כישראל אז מובארזה מרדום דר איראן חמאית מקוני וקטל עם אונה רו מחקום מקוני.
سپاسگزارم از تو ایلیا جزایری بود و از آخرین خبرها و واکنش ها از اعتراضات برای ما میگفت. اما در شرایطی که ارتباط‌های اینترنتی و تلفنی در ایران کماکان در حالت قطعی کامل، برخی از شهروندان از طریق ارتباط با سیستم‌های ماهواره استارلینگ موفق شدند اطلاعاتی رو به بیرون از کشور ارسال بکنند. رادیو فردا پیام صوتی یکی از این شهروندان رو از شهر رشت دریافت کرده. این شهروند درباره آخرین وضعیت اعتراض‌های شنبه شب توضیح داده که با هم می‌شنویم.
چی بگم والا، دیشب تهران قسمتی از رشت، مشهد، اینا خیلی شلوغ بوده. با توجه به وضعیت کشور کلن رو به رشده، سلی متاسفانه کشته خیلی دادن. چندین تا از دوستای خودم متاسفانه کشته شدن. تو رودبار حتی تو رشت. کشتار خیلی خیلی زیاد بوده، آره. به همین دلیل اصلا اینترنت رو قطع کردن. فکر میکنم حدود 1000 تا کشته فقط توی رشت رو داره. رشت و رودبار و اطرافش حدوداً فکر میکنم 1000 تا کشته شده. میگم فکر کن 5 تا از دوستای خودم یه خانواده بودن، دو تا برادرش، اینو برادر بزرگش، دو تا برادر کوچیکش که هر کدوم 27 سال بودن، هر دو کشته شدن همون شب اول. رودبار نه، کشتگیر بود، اون کشته شده دیگه. خیلی ها تو رشتون پرورش اندامه که اون کشته شده. داستان زیاده، همسایه‌مون تو رودباری که کشته شده. ببینید خدا چی میخواد.
رادیو فردا به دلیل امنیتی صدای این مخاطب رو تغییر داده بود و اسامی افراد رو حذف کرده بود. اما همزمان با گسترش اعتراضات ضد حکومتی، گزارش‌ها از افزایش شدید کشتار معترضان و موج بازداشت‌ها حکایت داره. وضعیتی که امکان راستی آزمایی مستقل اون به دلیل قطع سراسری اینترنت به شدت محدود شده. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با محمود امیر مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، به بررسی آخرین بیانیه این سازمان و اعلام آمار کشته شدن دست کم 192 تن از معترضان پرداخته.
تا قبل از قطعی اینترنت خب ما مرتب مشغول جمع‌آوری اطلاعات بودیم و بعد متأسفانه خیلی دشوارتر شده از پنجشنبه شب به بعد، ولی چیزی رو که حداقل تا این لحظه ما بهش رسیدیم اینه که میزان و گستردگی کشته شدگان اعتراضات میتونه خیلی بالاتر از اون چیزی باشه که حتی ما تصور میکنیم. ما در این مدت میتونیم تایید کنیم دست کم 192 جانباخته اعتراضات رو که بینشون دست کم 9 نفر زیر 18 سال هستن، ولی خب این یک آمار کاملا حداقلی است. اطلاعات تایید نشده‌ای که به دست ما رسیده، حالا از منابع معدودی که وجود دارند، اینه که شاید صدها یا حتی بیشتر خصوص در این 3 روز گذشته کشته شده باشند.
و در شرایطی که ایران در یک خاموشی آنلاین به سر میبره و امکان ارتباط با ایران وجود نداره، فکر میکنید چقدر طول میکشه تا بتونید به یک آمار نسبتاً دقیق از تعداد کشته شدگان دست پیدا کنید؟
این تا وقتی که اینترنت وصل نشده من فکر نمیکنم که بتونیم به یک آمار دقیق برسیم، ولی اطلاعاتی که میاد از شاهدان عینی، میدونیم در حال حاضر با وجود اینکه اینترنت قطع هست، ولی بعضی گزارش ها به بیرون درز میکنه. برای مثال افرادی هستند، خانواده هایی دارن در خارج کشور، شاید نزدیکی های مرز زندگی میکنند، تعداد معدودی از طریق استاردینک میتونن بعضی گزارش ها رو برسونند و بعد بینابین گزارش های رسمی هم یک سری اطلاعات هست که در واقع این گزارشی که ما منتشر میکنیم میشه گفت که با اون آمار دقیق کشته شدگان فاصله زیادی داره، ولی باز هم میتونه این ابعاد رو نشون بده. در جمهوری اسلامی که ما در واقع شفافیت نداریم، حتی وقتی که اینترنت وصل بشه به خاطر تهدیدهایی که وجود داره، خانواده رو میدونیم از قبل همیشه تهدید میکنند با شرط و شروط، پیکر عزیزانشون رو بهشون تحویل میدن و خب طبیعی هم هست که خیلی از خانواده شاید نخوان توبت کنن. به همین دلیل آمار دقیق رو نمیتونیم فعلا بهش برسیم، ولی اینکه ابعادش رو میتونیم بگیم که بسیار گسترده تر از هر زمان دیگر هست. من فکر میکنم که خیلی شباهت زیادی به اوایل دهه 60 داره که معترضان رو در خیابون‌ها به این شکل به قتل می‌رسوندن.
آیا شما جزئیاتی در مورد شیوه کشته شدن افراد هم دارید؟ آیا میتونید بگید که چه تعدادی بر اثر شلیک گلوله جان باختند یا عوامل دیگری سبب کشته شدنشون بوده؟
در مورد کسانی که اطلاعات بیشتر داریم اینه که اکثریت قاطع توسط گلوله جنگی کشته شدن، برخی گلوله ساچمه‌ای بوده، تعداد مردودی مجروح شدن که بعد در بیمارستان جان باختن. در مورد روبینا دختر 23 ساله کرد مریوانی که در تهران به قتل رسید، اطلاعات خب بیشتری وجود داره به گفته منابعی که با ما در تماس بودند از قول خانواده. وقتی که بودن که جسد رو شناسایی کنه، ایشون از پشت یک گلوله به سرش اصابت کرده بود و بعد می گفتند که در همون اتاقی که پیکر روبینا بوده، در واقع یک سالن، تعداد زیادی، حالا تو اون وضعیت شاید شمارش آسون نباشه، ولی به گفته این منبع گفتند که شاید 100 یا حتی بیشتر جوان بودند که اکثرا هم با گلوله به سر یا گردن. ولی خب میدونید راستی آزمایی با این شرایطی که وجود داره خب سخته، ولی چنین روایت هایی منابع دیگه هم گفتن.
آیه امیری مقدم، رسانه های معدود جمهوری اسلامی که مطالب خودشون رو بر روی اینترنت آزاد منتشر می کنن، مثل تسنیم، روزنامه فرهیختگان و یا صدا و سیمای جمهوری اسلامی، دارن خبر می دن از بالا بودن آمار کشته شدگان نیروهای به گفته این منابع امنیتی انتظامی، و خبرهایی رسیده که امروز صدا و سیمای جمهوری اسلامی آمار 109 نفر کشته شده رو اعلام کرده. آیا ما پیش از این هم در اعتراضاتی که صورت می گرفت با چنین شیوه اطلاع رسانی و چنین حجمی از آمار مواجه بودیم؟
در اعتراضات زن زندگی آزادی هم رسانه‌های حکومتی یک سری اسم حتی عکس منتشر کرده بودند که به گفته اونا نیروهای بسیج یا نیروهای جمهوری اسلامی بودند، که خب در برخی موارد این صحت نداشت. یعنی بعدها به این نتیجه رسیدیم که خانواده تحت فشار حتی اومده بودن توی تلویزیون اعتراف کرده بودن این اتفاق افتاده، ولی با این ابعاد نه. من فکر میکنم که هم گستردگی اعتراضات خیلی بیشتر بوده در اعتراضات اخیر که هنوزم ادامه دارن، و هم شدت سرکوب بیرحمانه حکومت. ما این امکان رو نداریم که لازم تایید کنیم که این افرادی رو که اینها میگن واقعا نیروهای حکومت بودند، ولی خب این میتونه اتفاق افتاده باشه
و احتمالا تا زمانی که مشخصات و نام دقیق اونها اعلام نشه، احتمال همپوشانی بین آماری که شما اعلام کردید با کسانی که جمهوری اسلامی اونها رو نیروهای وابسته به خودش میخونه هم وجود داره.
بله 100%. و این رو هم بگم، ببینید تعداد کشته شدگان اونقدر بالاست که اینها نمیتونن کتمان کنن که این اتفاق افتاده. به همین دلیل اصلا تعجب نکنید اگر در روزهای آینده اینا بیان جمهوری اسلامی در واقع ادعا کنه که افرادی که کشته شدند، حتی کسانی که ربطی هم به خود جمهوری اسلامی و نیروهای جمهوری اسلامی ندارند، اینا توسط افراد دیگر به قتل رسیدند. این رو قبلا هم ما داشتیم. کیان پیرفلک رو فکر کنم همه به خاطر دارند که جمهوری اسلامی خب نمیتونست کتمان کنه که این پسر 10 ساله به قتل رسیده، ولی سعی کردند که افراد دیگری رو دستگیر کنند، تحت شکنجه مجبور به اعتراف کنند و بگن که اینها این جنایت رو مرتکب شدند. ولی خب مردم حرف های جمهوری اسلامی رو که قبول نمی کنند و من فکر میکنم که تا وقتی که این جنایات توسط یک هیئت مستقل بررسی نشه، ما نمیتونیم به عمق این فاجعه پی ببریم.
آیا امیر مقدم، بخش دیگری از اتفاقاتی که در ایران از چشم رسانه‌های جهانی در واقع پنهان مانده، آمار بازداشت شدگان هست. در بین خبرهایی که منابع خبری جمهوری اسلامی اعلام می‌کنن، از ده‌ها و حتی صدها بازداشتی صحبت میشه، ولی تفکیک شهر، تفکیک اتهاماتی که علیه اونها مطرح میشه، اعمال نمیشه. آیا شما در مورد جزئیات تعداد بازداشتی ها اطلاعات بیشتری دارید؟
تا وقتی که هنوز اینترنت کاملا قطع نشده بود، اطلاع بیشتری داشتیم. در حال حاضر خب این بسیار بسیار دشواره، کار دشواریه. ولی خب ما رسانه‌های حکومت رو هم رصد می‌کنیم و در برخی موارد اشاره می‌کنند. برای مثال در که 100 نفر رو در لرستان دستگیر کردن، خبرگزاری تسنیم نوشته بود، یعنی که در مورد افرادی که به گفته اونها مسلح هستند یا برای اسرائیل کار میکنن، در واقع سناریوی تکراری. ولی نه، ما نمیدونیم دقیقا تعداد چقدر هست. تخمین ما یک حداقل 2500 نفری است که من فکر میکنم که این در واقع این آمارش بسیار بالاتره. ما اطلاعاتی که از قبل داشتیم این بود که همون 3-4 روز اول فقط در یک بخش زندان مرکزی اصفهان 150 نفر رو دستگیر کرده بودن، آورده بودن. در زندان قم هم 10 نفر، در زندان‌های دیگه هم به همین شکل شاید 1000 نفر دستگیر شدند.
آقای امیر مقدم، شما به دخالت نهادهای ناظر اشاره کردید. آیا در حال حاضر هیچ نهاد ناظری این قدرت و این ارتباط رو با جمهوری اسلامی داره که بتونه اونها رو به طور مستقیم به پاسخگویی وادار کنه؟
متاسفانه نه. ببینید، جمهوری اسلامی داره برای بقای خودش تلاش میکنه و ما میدونیم که اینها برای ادامه بقا حاضر به هر جنایتی هستن، همونطور که بیشتر همچنین کارهایی رو کردن. ولی جامعه جهانی موظفه از جنایت علیه بشریت جلوگیری کنه. در حال حاضر اتفاقی که داره در ایران میفته، این مصداق جنایت علیه بشریت هست. اینکه با گلوله جنگی شهروندان معترض رو به قصد میرسونن در این ابعاد و به شکل هدفمند و سیستماتیک، این جنایت علیه بشریت هست و ما خواسته ایم از جامعه جهانی که در چارچوب حقوق بین الملل آنچه که در توان دارن به کار ببندن برای دفاع از مردم ایران علیه این جنایت.
گفتگوی شنیدید با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در مورد آمار کشته شدن معترضان. در حالی که برخی روزنامه‌ها و رسانه‌های جهانی در روزهای اخیر خبر دادند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان گزینه‌های مرتبط با حمله نظامی احتمالی به ایران قرار گرفته، اما هنوز تصمیم نهاییش رو اتخاذ نکرده. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از 3 منبع آگاه گزارش داده که با افزایش احتمال مداخله نظامی آمریکا در ایران، ارتش اسرائیل در عالی‌ترین سطح آماده باش قرار گرفته. اما در این مورد همکارم الهه روانشد گفتگویی داشته با علی واعظ، مدیر بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران در ژنو.
ببینید، ریسک دخالت نظامی آمریکا در مسائل ایران با توجه به اعتراضات به گمانم روز به روز داره بیشتر میشه، به علتی که آقای ترامپ خودش رو در یک موقعیتی قرار داده که اگر اقدام نکنه بعد از تهدیدی که کرده، این یک باز تکرار خط قرمز آقای اوباما در سوریه هست که آقای ترامپ همیشه یکی از بزرگترین منتقدین آقای اوباما بود که این خط قرمز رو ترسیم کرد ولی بعد حاضر نشد دست به اقدام بزنه. بنابراین از لحاظ اعتبار شخصی آقای ترامپ براش مسئله ایجاد خواهد شد اگر اقدام نکنه. در این حال گزینه‌های اقدام آقای ترامپ هم چندان ساده نیستند. در کاتگوری گزینه‌های نظامی خب از عملیات محدود هست که شامل در واقع هست کادر رهبری جمهوری اسلامی باشه که خب امروز نسبت به گذشته دشوارتر هست برای اینکه عامل غافلگیری دیگه وجود نداره و بنابراین کادر رهبری در ایران آماده تر هست برای یک چنین سناریوهایی. دوم اقدام نظامی گسترده تر هست با هدف قرار دادن مراکز سرکوب سپاه و یا حتی برخی از مراکز امنیتی یا حتی زیرساخت‌های اقتصادی یا نظامی که خب این ریسک رو داره که به هر حال بخش دیگه از نظام میتونه دست نخورده باقی بمونه و نه تنها تلافی بکنه از طریق حمله به منافع آمریکا در منطقه و یا حتی به نیروهای نظامی آمریکا، بلکه حتی ممکنه سرکوب رو در داخل خشن‌تر هم بکنه.
آقای وایز، آیا تنها گزینه‌های نظامی مد نظر دونالد ترامپ است؟
نه، به احتمال زیاد گزینه‌های غیر نظامی هم مد نظر هستند. این گزینه‌ها میتونن شامل محاصره اقتصادی کامل ایران برای جلوگیری از صادرات نفت ایران به چین باشن، یا مثلا حملات سایبری که دستگاه‌های نیروهای امنیتی برای مبادله پیام یا حتی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی رو مثلا میتونه مختل بکنه. ولی واقعیت این هست که این گزینه‌ها هیچ کدوم احتمال زیاد منجر به فلج کامل و از پا در آوردن نظام در جمهوری اسلامی نخواهد شد و هزینه هم خواهد داشت. یعنی به هر حال میشه تصور کرد اگر که آمریکا جلوی صادرات نفت ایران رو بگیره، ایران هم ممکن هست مثلا تنگه هرمز رو مین‌گذاری بکنه و بنابراین اون هم باز خودش ممکن هست نهایتاً منجر به یک درگیری نظامی با تبعات گسترده‌تر بشه، که دقیقاً چیزی که آقای ترامپ نمی‌خواد. یعنی همونطور که در کیس ونزوئلا دیدیم، آقای ترامپ خواستار مداخلات محدود با ریسک پایین با جنبه تبلیغاتی بالا و بدون هزینه هست.
این روندی که جمهوری اسلامی در سرکوب شدید معترضان در پیش گرفته، اعتراضات بین المللی زیادی را به دنبال داشته. به جز آمریکا، اتحادیه اروپا، سران برخی از کشورهای اروپایی و بسیاری دیگه بهش واکنش نشون دادن. شما تصور میکنید که این روند بر دیپلماسی جمهوری اسلامی، دیپلماسی بین المللیش چگونه تأثیری خواهد داشت؟ به طور مثال بر برنامه هسته‌ای ایران، بر نیروهای منطقه‌ایش و نیابتیش، آیا سختگیری‌های بیشتری نسبت به این مسائل بروز خواهد کرد؟
ببینید، به خاطر اتفاقاتی که افتاده، به خاطر سرکوب خشنی که جمهوری اسلامی بر علیه معترضین استفاده کرده، همان اقدامات محدود دیپلماتیکی هم که از طریق میانجی‌هایی مثل قطر به عنوان مثال در جریان بودن، اینا الان همه متوقف شدن و دشوار هست تصور این که طرفین بتونن بر سر میز مذاکره در کوتاه مدت برگردن، به علت که جمهوری اسلامی خب دولت آمریکا رو به علت مداخله مستقیم در امور داخلیش محکوم میدونه و اگه بخواد با این دولت که تهدیدش هم کرده گفتگو بکنه، این نگرانی رو داره که این حمله بر ضعف بشه و دولت آمریکا هم جمهوری اسلامی رو در لبه پرتگاه سقوط میبینه و بنابراین دلیل نمیبینه که بخواد در این مرحله وارد بدوبستانی با جمهوری اسلامی بشه. بنابراین از لحاظ دیپلماتیک فعلا شرایط بنبست عمیق‌تر هم حتی از گذشته شده. از لحاظ نیروهای نیابتی، جمهوری اسلامی این کارت رو زمانی که در خطر وجودی برای خودش وجود داره ممکن هست استفاده کنه و سفر آقای عراقچی به لبنان رو هم میشه در همین راستا تصور کرد که در با انتظار اینکه ممکن است یک درگیری نظامی دیگری بین ایران و آمریکا و اسرائیل پیش بیاد و تجربه گذشته نشان داده که اگر هر کدوم از این گروه‌ها و ایران جداگانه مقاومت بکنند در مقابل این حملات، عملاً خودشون رو تضعیف کردن، شاید جمهوری اسلامی به دنبال این باشه که در یک نبرد بزرگ از همه کارت‌های باقی مانده‌اش استفاده کنه، به علت اینکه به این نتیجه رسیده که آقای ترامپ ضد جنگ نیست، آقای ترامپ ضد جنگ طولانی و پرهزینه است و اگر ایران بتونه یک شرایطی برای جنگ طولانی و پرهزینه ایجاد بکنه، شاید آقای ترامپ تغییر نظر بده.
آقای وایز، شما به عنوان کارشناس بحران تصور میکنید که الان چگونه چشم‌اندازی پیش روی نخست مردم ایران و سپس جهانیانه در مورد جمهوری اسلامی؟
ببینید، در حال حاضر یک نبرد اراده ها بر روی خیابان های ایران بین رژیم جمهوری اسلامی و مردم در جریان هست. نشانه های اصلی رو که میشه بهش توجه کرد این هست که آیا مثل دفعات گذشته که سرکوب خشن توسط جمهوری اسلامی صورت گرفته و تظاهرات در گذشته به دو عامل ترس و یا خستگی تسلیم شدن و نهایتا از بین رفتن، آیا این بار هم همونطور خواهد بود، یا اینکه مردم جان به لب رسیده در واقع مقاومت مقاومت خواهند کرد و مقاومت مردم و طولانی شدن این نبرد خیابانی نهایتاً منجر به این خواهد شد که بخشی از نیروهای سرکوب به مردم بپیوندند و یا اینکه در رأس نظام در جمهوری اسلامی شکاف‌های ایجاد بشه. در این صورت در شرایط بسیار متفاوتی از گذشته خواهیم بود و میشه تصور کرد گذار از جمهوری اسلامی به یک سیستم متفاوت. البته این ممکن هست که گذار مسالمت آمیز نباشه، ممکن هست که در کوتاه مدت شاهد درگیری‌های داخلی بین نیروهای بخش از نیروهای همین نظام یا حتی دخالت خارجی نقش آمریکا و اسرائیل در این زمینه بسیار مهم هست باشیم. بنابراین روند گذار ممکن هست که روند پرهزینه و دشواری باشه و در این حال نتیجهش هم سخته که بخوایم پیش بینی کنیم، برای اینکه تنها نیرویی که در داخل ایران امروز سازمان یافتگی داره و قابلیت این رو داره که بتونه در خلأ قدرت این خلأ رو پر بکنه سپاه پاسداران هست و هیچ نیروی خارجی یا حتی نیروهای دموکراسی خواه در داخل ایران که در زندان هستن تشکیلات برای یک چنین کاری ندارن و بنابراین ممکن هست که آمریکا هم نهایتاً همون فرمولی که در ونزوئلا پذیرفت که در واقع رأس نظام رو حذف کرد و با بقیه بدنه نظام سعی کرد که به توافق برسه بخواد یک چنین سناریوی رو دنبال بکنه. به هر حال همه این سناریوها روی میز هستن و تحولات روزهای آینده مشخص خواهد کرد که کدامش به واقعیت نزدیک‌تر خواهد بود.
تحلیل علی واعظ مدیر بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران در ژنو رو میشنیدیم. اما شب شنبه در شبی که اینترنت خاموش شد و خیابان‌ها تا سپیده دم صحنه درگیری معترضان و نیروهای امنیتی بود، خشونت عریان و گزارش‌های کشتار به دست نیروهای امنیتی بار دیگر واقعیت تلخ رو برجسته کرد. واقعیتی که این پرسش اساسی رو به سطح آورد: در این بزنگاه تاریخی ما دقیقاً کجا ایستاده؟ این پرسشی بود که از مشتبه نجفی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، پرسیدم.
ببینید، ما الان تقابل اراده ها رو داریم، یعنی به عبارتی حکومتی که قصد عرب نشینی رو حداقل تا الان که من دارم با شما صحبت میکنم نشانه ای از عرب نشینی دیده نشده، از یک طرف هم سرکوب شدیدم هنوز باعث نشده که مردم خیابان ها رو ترک بکنن. البته این رو من بر اساس اطلاعات محدودی میگم که از ایران به گوش ما میرسه یا فیلم ها و ویدیوهایی که الان داریم مشاهده میکنیم. اما در یک فضای کلی، کانتکست کلی، ما شاهد این تقابل این اراده ها هستیم. خب موقعی که به این مسئله این تقابل میرسه، متاسفانه سطح خشونت خیلی بالا میره و تقریبا میشه گفت قابل پیش بینی هم بود. متاسفانه از این منظر من گمانم اینه که در حال حاضر ما شاهد تداوم رویارویی هستیم. هر یک از طرفین هم برنامه‌ای داره به هر صورت، یعنی تلاش میکنه در یک نقطه عطفی اعتراضات رو رویارویی رو به نفع خودش تموم بکنه. از طرف جمهوری اسلامی تلاش داره که فرسایشی بکنه حضور مردم رو و با ابزار سرکوب و بالا بردن تعداد کشته ها و محدود کردن ارتباطات کم کم خیابون ها رو خلوت بکنه. خب ما دیدیم که ابتدای امر اینها معتقد بودن که یک سری معترض داریم، یک سری اختشاشگر، بعد این اختشاشگر شد، بعد گفتمان رسانه های جمهوری اسلامی به تروریست مسلح تبدیل شد. خب این واژگان کدهایی هستن برای تشدید سرکوب. از این منظر نشون میده که اون ساختار سرکوب در جمهوری اسلامی تصمیمش رو گرفته که به هر قیمتی اجازه نده بیش از این اعتراض‌ها گسترده بشن.
در راستای صحبت شما آقای نجفی، با توجه به اینکه در 14 روز گذشته، حالا به ویژه در چند شب اخیر، حضور مردم در اعتراضات خیابانی خیلی زیاد بوده، گسترده بوده، به نظر شما این اعتراضات تا چه اندازه میتونه از سوی مردم در این شرایط تداوم پیدا کنه؟ از سوی دیگه هم برخی تحلیل ها گفته شده که دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی در حال تضعیفه. این ارزیابی رو شما تا چه حد واقع بینانه میدونین؟
ببینید، دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی تضعیف شده، ولی اقراق در مورد اینکه دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی از کار بیفته به نظر من اقراق آمیزه. من گمانم اینکه خب مردم یک توانایی مهمی داشتن، یک شجاعت خارق العاده از طرف شهروندان ایران صورت گرفته، با توجه به اینکه سیستم امنیتی جمهوری اسلامی یک سیستم رانتی بر مبنای حامی پروری شکل گرفته، پول نفت دارن، سلاح دارن، خب این حضور در خیابان در این چند شب هم نشون میده که اون عنصر شجاعت شهروندی در ایران خیلی عنصر تعیین کننده و مهمی هست. اما اینکه ما بگیم که سیستم سرکوب جمهوری اسلامی درش خللی ایجاد شده، به اعتقاد من حرف بیراهی است. قبل از این اعتراضات هم من پیش بینی بود که فعلا اصلا سیستم سرکوب جمهوری اسلامی وجود داره، چون که متاسفانه برخی از مباحثی هم که اینجا مطرح میشه یک مقداری الان اون فضاسازی رسانه‌ایشون قوی تر است. هنوز به نظر من شرایط برای اینکه در سیستم سرکوب جمهوری اسلامی اختلال جدی وجود آمده باشه به نظر من وجود نداره. اما از یه طرف هم خوب توجه کنیم، به خاطر اینکه اعتراضات در ایران گسترده شده و نقطه به نقطه شده و بسیاری از شهرستان‌های کوچک و جاهای کوچک حاشیه‌ای درشون اعتراض صورت میگیره، مهار اعتراضات برای جمهوری اسلامی بسیار دشوار بوده. از این منظر هم من میخوام بگم یک توازن قوایی بین معترضین و حکومت وجود داره، حکومتی که هنوز سیستم سرکوبش درش خلل ایجاد نشده و معترضینی که بر مبنای شرایطی که در کشور به دست آمده حضور در خیابان و ماندن در خیابان رو به عنوان یک راه حل پذیرفتن. خب این قطعا خیلی وضعیت رو دراماتیک میکنه از منظر اینکه تعداد کشته ها و قربانیان بالا میره.
آقای نجفی، صدای اعتراضات مردم در کشورهای دیگه هم به گوش رسیده و همینطور بسیاری از رهبران و مقامات کشورهای اروپایی و حالا آمریکایی هم از این اعتراضات حمایت کردند. در آخرین حمایت‌ها سناتور ارشد جمهوری‌خواه آمریکا لینزلی گراهام خطاب به معترضان گفته که کمک در راه کابوس طولانی شما به زودی پایان پیدا می‌کنه. همچنین دونالد ترامپ در روزهای اخیر از اعتراضات ایران هم حمایت کرده. به نظر شما این نوع حمایت‌های سیاسی از سوی چهره‌های حالا به ویژه آمریکایی چه تأثیری بر معترضان داخل ایران داره و چه تأثیری در معادلات داخلی کشور داره؟
خب از مدت‌ها قبل پیشم بحث حمایت خارجی یا مداخله خارجی مطرح بوده. من اگر بخوام در یک صورت بندی کلی نظر خودم رو بدم، دخالت خارجی از جنس مثلا حمله نظامی، خب ما یه موقع دخالت هایی داریم، شاید مثلا مباحث اینترنت و اینا باشد مثبت باشه، ولی از جنس مداخله نظامی به اعتقاد من چند تا ضرر خیلی بزرگی داره. یکی این که قطع خشونت حکومت رو نسبت به معترضین بالاتر میبره این تهدید. یعنی به عبارتی من گمان نکنم، چون بعضی معتقد بودن که تهدیدهای ترامپ باعث میشه که جمهوری اسلامی کمتر بکشه، که به خلاف این ایده تقریبا ثابت شده بر اساس فیلم هایی که داره میاد تعداد کشته ها بالا میره. بعد خب تهدید نظامی هم بشه تقریبا خب اون جنبش های خیابانی محدود میشن و به سمت یک سری حرکات مسلحانه یا جنگ های پارتیزانی صورت میگیره، اگه حمله نظامی صورت بگیره. خب اینم باعث میشه که اون جنبش های مدنی مسالمت آمیز یا همبسته اینها تضعیف بشن و میدان به سمت جنگ های مسلحانه حرکت میکنه. از یه طرف دیگه هم خب بحث سهم‌خواهی های دولت های خارجی هم هست. من میخوام بگم که من گمان نکنم که حمله خارجی بتونه گرهی از این مشکلات باز بکنه. به اعتقاد من مسئله متاسفانه خیلی پیچیده شده. از یک طرف جمهوری اسلامی تصمیمش رو بر سرکوب گرفته، از یک طرف مردم جان به لب رسیده، خسته، خشمگین هستن نسبت به سیاست‌هایی که جمهوری اسلامی اتخاذ کرده، از یک طرف هم حمله خارجی به اعتقاد من میتواند اصولاً فاز این اعتراضات رو تغییر بده.
در واکنش به هشدارهای آمریکا امروز محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس اعلام کرده که در صورت حمله نظامی ایالات متحده ایران به اسرائیل و همینطور مراکز نظامی و کشتیرانی آمریکا حمله میکنه و اونا رو هدف قرار میده. این تهدید نظامی رو شما چطور ارزیابی میکنین و تا چه حد اون رو واقعی و یا بازدارنده میدونین؟
بستگی به نوع و شدت حمله احتمالی نظامی آمریکا به جمهوری اسلامی داره، چون خب ترامپ هم چند بار تهدید کرده این قضیه رو، تاکید کرده که آماده یه برخورده. اگر جمهوری اسلامی احساس بکنه که موجودیتش به واسطه این حملات، یعنی شدت حملات به نوعی باشه که موجودیتش در معرض خطر قرار میگیره، به نظر من ما شاهد وقوع یک جنگ گسترده تر خواهیم بود. اگر حملات فرمایشی باشه، یعنی نمادین باشه، حالا چند مرکز رو بزنن، اینها خیلی تداوم نداشته باشه، احتمالاً جمهوری اسلامی در همین حد جواب خواهد داد. اما اگر مراکزی رو بزنن که جمهوری اسلامی احساس بکنه که موجودیتش داره در معرض خطر میگیره، من فکر کنم فرماندهان نظامی تصمیم به جنگ خواهند گرفت. یعنی به عبارتی ما شاهد بروز یک جنگ الان در یک مقطع زمانی خواهیم بود.
با توجه به ادامه اعتراضات و خشونت نیروهای امنیتی، بسیاری از چهره‌های شناخته شده در خارج از ایران بیانیه‌های مختلفی دادند و از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواستار اقدام فوری او برای توقف سرکوب معترضان در ایران شدند. در همین زمینه محسن مخملباف همراه با 6 چهره سیاسی، مدنی و فرهنگی، او هم یک چنین خواسته ای داشته. آقای مخملباف در پیامی دلایل این اقدامش رو با رادیو فردا مطرح کرده که با هم میشنویم.
ببینید، جمهوری اسلامی یه تهدید دو جانبه است. از یه طرف مردم ایران رو تا حد مرگ به گرسنگی کشونده، آزادی خواهی مردم ایران رو سرکوب کرده، از طرف دیگه با گروه‌های نیابتیش، با پروژه اتمیش دنیا رو تهدید میکنه. ما در طی این 4 دهه در عمل دیدیم که نه مردم ایران به تنهایی حریف این حکومت ریاکار و سرکوبگر شدن، نه دنیا تونسته به تنهایی از شر این حکومت راحت شه. الان وقتشه که مردم ایران و مردم دنیا که توسط این حکومت تهدید میشن دست به دست هم بدن و برای همیشه از شر این حکومت راحت بشن. من در زمان جنبش سبز یکی از کسانی بودم، شاید فعالترین کسی بودم که از طرف داخل اون جنبش رو در خارج از کشور نمایندگی می کردم، با گروه های مختلف صحبت می کردم، با دولت ها صحبت می کردم. در اون زمان من شاید حدود 40 تا ملاقات با تیم اوباما داشتم. من از اونا هم در جلسات خصوصی و هم علنی می خواستم که با مردم ایران همراهی کنم. هم حکومت اوباما به دلیل اینکه می خواست با خامنه ای معامله کنه پرهیز میکرد از این حمایت، و بعدها البته اوباما سالها بعد عذرخواهی کرد و چه دیر، و هم یک عده‌ای در داخل نگران بودن که آیا این نوع کمک خواهی ماجرای 28 مرداد رو تکرار نمیکنه، که اینها خطا میکردن. ببینید، این که یک کودتایی در یک کشوری بشه که مردمش حکومت ملی دارن فرق میکنه با اینکه یک مردمی انقلاب کردن و از مردم دنیا کمک میخوان برای اینکه حریف رژیم سرکوبگرشون بشن. اینکه ما در آینده چه سرنوشتی داریم کاملا ربط داره به بیداری مردم. در این برهه از زمان هم دنیا هم مردم ایران باید دست به دست هم بدن تا از شر این تهدید دو جانبه راحت بشن. یکی از دلایلی که ما در واقع این بیانیه رو منتشر کردیم شکستن این تابو بود که تحت هر شرایطی یه عده فکر میکنن کمک خواستن از خارجی بده. شما تصور کنید در زمان جنبش سبز من از رهبران جنبش سبز میخواستم که بیان بیرون، و گروه های مخالف ایرانی هم اعلام آمادگی کرده بودن که رهبران جنبش سبز رو به خارج از کشور بیارن، ولی همین تابو که باید مبارزه حتما از داخل فقط رهبری بشه یکی از مشکلاتی است که ما رو به امروز رسونده، و عدم حمایت دولت اوباما باعث شد این همه سرکوب ها ادامه پیدا کنه. و اونایی که نقد میکردن ما رو که از خارجی کمک میخواستیم به مفهوم کمک به جنبش، نه دخالت در حکومت آینده، خب همه اینا میتونه مؤثر بوده باشه برای اینکه این جنبش طولانی شده. و اما در مورد اینکه آیا همه کسانی که امروز کمک میخوان از خارج یک انگیزه دارن، خب ما در قلب همه نیستیم، اینو آینده نشون میده. اما من تصور میکنم همه ما از جمله آقای پهلوی به این پختگی رسیدیم که واقعا حقیقت یه آینه شکسته است. هر تیکه از این آینه در دست یک گروهی از ایرانیاست. ما به دموکراسی، حکومت غیر دینی و حقوق بشر، این سه خواسته اصلی ما، نمیرسیم مگر با پذیرش کثرت. ببینید جنبش هایی که پی در پی در ایران اتفاق افتاده انرژیشون رو به جنبش بعدی دادن. این جنبش امروز از هیچی بر نخواسته، از رنج همه اقوام و مبارزات همه اقوام کرد و بلوچ و ترک و عرب و ترکمن و لور و غیره انرژی گرفته. این جنبش ها از جنبش های اصلاحات، جنبش سبز، جنبش روزنامه نگاران، جنبش زنان، جنبش مهسا، جنبش 96، جنبش 98 انرژی گرفته. و اگر رهبران بعضی از این جنبش ها در حسرن عین آقای موسوی و خانم رهنورد، نمیتونیم سهم اونها رو ندیده بگیریم در جایی که امروز ایستادیم. و همه کسانی که کشته شدن، چه در خیابان چه در زندان ها اعدام شدن، نمیشه اونا رو فراموش کنیم. این پتانسیل جنبش امروز که به یک نقطه عطف رسیده محصول ایثار همه اوناست. خیلی خوب، آینده ما وقتی به دموکراسی میرسه که جمع متکثر باشه. نکته دیگه اینیست که یه عده فکر میکنن کمک خارجی تحت هر شرایطی بده، ولی میشه باهاش سرکوب داخلی رو تا انتها تحمل کرد. این صفت داخلی خارجی مفهومش چیه؟ ارزش انسانیش از کجا میاد؟ یعنی میشه یک دیکتاتور خونخاری مثل خامنه‌ای رو چون داخلیه برتر از یک سیاستمدار خارجی دونست که حتی اگر هزار تا کار غلط انجام داده این یه دونه کارش میتونه درست باشه، اون یه کارم نفی کنیم؟ فراموشم نکنیم مردم ایران ناامید شده بودن و این پیامی که آقای ترامپ داد در مورد اینکه اگر دولت ایران سرکوب کنه به کمک مردم ایران میاد، بخشی از این انرژی این جنبش از این پیام میاد. ما خواستیم این وعده داده شده دیر نشه که باعث ناامیدی و سرکوب بیشتر مردم بشه. همین در چند روز گذشته در تاریکی اینترنت اینا کشتار کردن. شما اخبار رو میبینید، تصاویر رو میبینید. چطور ما میتونیم بشینیم اینجا ساکت باشیم، فقط بخوایم یک تصویر منزه داشته باشیم که ما در آینده هیچ پاسخی ندیم؟ اگه مردم جون میدن ما هم باید پاسخ بدیم. ما باید نگران جان تک تک مردم ایران باشیم. چطور میتونیم ساکت باشیم فقط برای که بگیم ببینید ما چقدر ملیم، ببینید ما چقدر منزهیم؟ اون نگرانی که آیا این دخالت ها در آینده اثر داره یا نداره کاملا به بیداری ما ربط داره. من فکر نمی کنم هیچ یک از گروه های ایرانی انقدر بیعقل باشن که بخوان مدام تکرار کنن چرخه ای رو که هی ما با انقلاب مجبور بشیم از شرش خارج بشیم. امروز روزی است که سیمرغ ایرانی به پرواز در اومده. بعضی از مخالفین به دلیل اینکه تحت شعار برتر آقای پهلوی این جنبش الان داره خودش رو نشون میده، شاید به یأس کشیده شدن و احساس نگرانی میکنن. اتفاقا حضور همگان مانع از این خواهد شد که دو مرتبه ما به چرخه قهر و بعدش خشونت متوسل بشیم. من فکر میکنم ما به اون پختگی رسیدیم که ایران رو به دموکراسی برسونیم، به آزادی برسونیم و دیگه ایرانی مجبور نباشه که باز انقلاب بکنه. و این فقط به حضور همگان و به آگاهی همگان ربط داره و به ویژه به گفتمان و دوستی و با همکاری همه پروسه رو پیش بردن. حتی در دولت موقت آینده مینیمم مثل اون کاری که دولت افغانستان در قبل از تشکیلش بود سال 2001 همه گروه ها جمع شدن دور هم دیگه و یک دولت موقت تشکیل دادن، من پیشنهاد میکنم که تمام جریان ها متشکل بشن و برای حتی دولت موقت یه راه حل مشترک پیدا کنن که منجر به یأس هیچ گروه و هیچ قوم و هیچ گوشه از ایران نشه.
در حالی که اعتراضات در ایران وارد مرحله تازه و گسترده‌ای شده، مقام‌های ترکیه از جمله هاکان فیدان وزیر امور خارجه این کشور با پیشینه امنیتی برخلاف موضع‌گیری بسیاری از دولت‌ها تلاش کرده این اعتراضات رو کم اهمیت و محدود جلوه بده. همزمان برخی از رسانه‌ها و حساب‌های کاربری نزدیک به دولت ترکیه هم روایت‌های همسو با جمهوری اسلامی رو بازتاب دادن. در همین زمینه گفتگویی داشتم با عباس ولی، نظریه پرداز سیاسی ساکن لندن.
ترکیه با ایران الان در چینشی که چینش استراتژیکی در خاورمیانه داره به وجود میاد، با ایران منافع مشترکی داره. منافع مشترکش مخالفت با اسرائیل در درجه اول و در درجه دوم اون نقشی که عربستان سعودی در این چینش استراتژیک پیدا میکنه. و این مسئله بسیار مهمه. ما الان مشکلی که ترکیه با اسرائیل در سوریه داره کاملا مشهود هستش. اسرائیل نگذاشته که ترک‌ها با همکاری دولت احمد الشر ثبات در سوریه به وجود بیارند و این مسئله اساسی هست و دولت احمد الشر مجبور شده که نه تنها بلندی‌های جولان بلکه بخش دیگری از جنوب سوریه را که منطقه دروز نشین هستش تقریبا به اسرائیل واگذار بکنه. و این در ملاقات‌های اخیری که بین تامباراک و دولت ترکیه و همچنین حکومت سوریه صورت گرفته، این کاملا این موافقت ها شده و این در حقیقت یک نوع عقب نشینی استراتژیک در سوریه برای ترکیه است. و این عملا چون ایران هم در سوریه منافع خودش را از دست داده و میخواهد به ترتیبی برگرده به سوریه در مخالفت با اسرائیل و حکومت احمد شاه در اونجا فعالیت بکنه، فعلا مسئله مخالفت با اسرائیل از استراتژیک با ترکیه خیلی مهمه. مسئله دیگری که این مخالفت با اسرائیل را در اجندای سیاسی ترکیه میذاره مسئله روژاوا و حکومت خودگردان کرد در منطقه شمال و شمال شرقی کردستان سوریه است که اسرائیل بنا به گفته‌هایی و بنا به اخباری که خود سران حکومت خودمختار کرد تایید نکردن، ولی ترکیه روی این مسئله اصرار داره. اسرائیل با حکومت کرد در اونجا در تماس هستش و به طریقی از خواست اساسی کردها در سوریه که حکومت غیر متمرکز در درجه اول و فدرال و در درجه دوم نوع حکومت غیر متمرکز که پشتیبانی میکنه در ارتباط با دروسا و همچنین در ارتباط با علوی ها که در منطقه غربی جنوب غربی سوریه هستند.
آقای ولی، با توجه به صحبتهایی که شما کردین، به اینکه حالا جمهوری اسلامی و ترکیه در پرونده های مهم منطقه ای از جمله سوریه رقبای جدی همدیگه بودن، به نظر شما جمهوری اسلامی چه جایگاهی در راهبرد منطقه ترکیه داره که آنکارا در برابر اعتراضات داخلی ایران موضعی حالا نزدیک به موضع تهران اتخاذ کرده؟
به نظر من ترکیه از حذف ایران در سوریه استقبال کرد، همچنین از تضعیف روسیه در سوریه، ولی این به این معنا نیست که در شرایطی که بعد از سقوط اسد و حذف ایران به وجود اومد همون رویکرد را نسبت به ایران داشته باشه. الان در شرایط فعلی در سوریه مسئله دخالت و حضور فعال نظامی و امنیتی اسرائیل مسئله اساسی برای ترکیه و به وجود آوردن ثباتی بر اساس منافع ترکیه در سوریه هست. بنابراین ایران که از منطقه از سوریه حذف شده، ولی در کل چینش استراتژیک که در منطقه داره به وجود میاد در مقابل اسرائیل هست و از این بابت میتونه یک متحد بالقوه برای ترکیه در حرکت‌های بعدی که در منطقه ممکنه به وجود بیاد پیش بیاد. بنابراین ترکیه در شرایط فعلی از ایران ضعیف، ایرانی که کاملا قدرت استراتژیک و راهبردی خودش رو از دست داده باشه، استقبال نمیکنه. ایرانی میخواد که از سوریه حذف شده باهاش رقابت نمیکنه، ولی در عین حال ایرانی است که میتونه در مقابل اسرائیل وایسته.
به نظر شما آیا احتمال مداخله گسترده تر ترکیه به نفع جمهوری اسلامی وجود داره؟ چرا که برخی کارشناسان معتقدند که آنکارا نگران سرایت حالا الگوی اعتراضات و شکلگیری جنبش های مشابه در داخل خود ترکیه است؟
ترکیه از ظهور و تثبیت یک آلترناتیو دموکراتیک در ایران میترسه و ترس اصلیش در اینجا به وجود آمدن یک منطقه خودمختار در کردستان ایران هست و این اگر به وجود بیاد به این معنا هست که مرزهای شرقی و جنوبی و جنوب غربی این کردها گرفته شده، کردستان ایران، کردستان عراق و کردستان سوریه در یک محوری، این با حکومت‌های خودمختار در چارچوب حاکمیت‌های کشورهای خودشون، ولی مذالک حکومت‌های خودمختاری که به وجود اومده مشکل اساسی برای مسئله کرد در ترکیه در مسئله کرد در ترکیه در حقیقت یکی از دلایلش که پیش کشیده شد مسئله صلح پیش اومد پیدا کردن راه‌حلی برای مشکل روژاوا و کردستان سوریه بود. الان با این که این مسئله همچنان در جریانه ولی بسیار تضعیف شده و ما دیروز و پریروز از فرماندهی کردهای ترکیه در کوهستان‌های قندیل شنیدیم که تا شرایطی که اونا پیشنهاد کردن که در حقیقت آزادی آقای اوجلان هست و انجام نرسه این این پروسه صلح دیگر پیش نخواهد رفت.
عباس ولی نظریه پرداز سیاسی ساکن بریتانیا در مورد اینکه دولت ترکیه روایت جمهوری اسلامی از اعتراضات ایران رو بازتاب میده با ما گفتگو میکرد. اما یاسمین گلشنی هنرمند نقاش ایرانی مقیم جمهوری چک از جمله شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی ایرانیان خارج از کشور در پراگ پایتخت این کشور بود. تجمعی که همزمان با ادامه اعتراضات در داخل ایران برگزار شده و او در گفتگوی با ما از حال و هوای این گرد همایی شعارها و احساسات حاکم بر جمع معترضان برای ما میگه.
ما امروز از ساعت 2 تا 4 در قلب پراگ در میدان اصلی شهر جمع شدیم برای اینکه همراهی خودمون رو و حمایت خودمون رو از اعتراضات و انقلاب ملی مردم ایران اعلام بکنیم. اینو باید یادآوری کنم که پراگ یکی از فعالترین شهرها و پایتخت‌های اروپایی بوده که در طی 3 سال گذشته بیشترین همراهی رو با مردم ایران کرده و سعی کرده که صدای داخل رو به گوش اروپاییان برسونه. ما در این تجمعی چیزی حدود نزدیک به 100 نفر هستیم و این جمع شامل بسیاری از دانشجویانی که اینجا مقیم هستند، خانواده ها و اقشار مختلف و کسانی که در حرفه های مختلف اینجا کار می کنند و ما اینجا سعی کردیم که پیام داخل رو برسونیم. ضمن اینکه اینم یادآوری کنم که هوا بسیار سرده و ما اینجا علی‌رغم هوای زیر 7 یا 8 درجه افراد اومدن و همراهی خودشونو با داخل اعلام کنن.
هدفتون از این تجمع چی بوده؟ خواسته شما چیه؟
هدف و خواسته ما از این تجمع حمایت دولت مردان و شهروندان اروپایی به ویژه جمهوری چک است که به دلیلی که ما در این شهر زندگی میکنیم و صدای خودمون رو بهتر میتونیم به گوش اینها برسونیم. در نتیجه سعی کردیم از هر طریقی که در این 3 سال موجود بوده، هر راهی که داشتیم، از طریق کنفرانس، نمایشگاه، تجمعات، تمام هر راهی که داشتیم سعی کردیم که این صدا رو برسونیم.
فکر میکنین که این تجمعات چه بازخوردی داره؟ با توجه به اینکه شما میدونم که برای اعتراضات زن زندگی آزادی و تجمعات دیگه به حمایت از مردم ایران برگزار کردین.
من فکر میکنم که این تجمعات حد الامکان کسانی که مایل بودن صدای مردم ایران رو بشنون و صدای ما باشن، حمایت بکنند از ملت ایران، این کار رو انجام دادن. چه از طریق نهادهای حقوق بشری، چه حمایتهایی که گاه و بیگاه ما ازشون دیدیم. ولی هرگز این حمایت‌ها تمام عیار نبوده و ما امیدوار هستیم که بتونیم در انقلاب فعلی این اعتراضات رو به گوش اینها برسونیم و صدای مردم باشیم که بتونن بیش از این و بهتر از این عمل بکنن و کمک بکنن به مردم ایران برای سرنگونی رژیم دیکتاتوری مذهبی جمهوری اسلامی در ایران.
من صدای شعارهایی رو میشنوم. چه شعارهایی میدین؟
تمام شعارهایی هست که در داخل از ایران داده میشه و ما از اونها الهام گرفتیم و همونها رو تکرار میکنیم، به اضافه این که یادآوری میکنیم که زن زندگی آزادی رو از یاد نبریم و این در واقع ادامه این نهضت جنبش آزادی خواهی هست که ما قدم به قدم اومدیم جلو. بدانی که مردم چک با زن زندگی آزادی بسیار آشنان و میبایست بیاد بیارن که این در ادامه اون مسیح هست و ما باید چه زودتر بتونیم قدم آخر و نهایی رو برداریم و به نتیجه برسیم.
سازمان عفو بین الملل با انتشار یک فراخوان اضطراری از معترضان، شاهدان عینی، کادر درمان و سایر افرادی که اطلاعات دقیق از قربانیان اعتراضات ایران دارند، خواسته که با این سازمان در تماس باشند. این فراخوان همزمان با انتشار تصاویری از کشته شدگان اعتراضات ایران در پزشکی قانونی کهریزک منتشر شده. و به پایان ایستگاه 19 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.